لمعه، کتاب شکار، درس 11، صفحه 169، استاد مدرس افغانی، صدابرداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی، انما تستحب زکات التجارت مع مضی الحول السابق و قیام رأس المال فصاعدا. بعد متن میاد و نصاب المالیه. تا اینجا آقا زکاتی را میخوندیم که دادن اون زکات واجب بود، عبارت بود از غلات اربع و انعام ثلاثه و نقدین. حالا زکاتی را میخوانیم که دادنش مستحب است. حالا زکات اگر داده میشد چه میشد؟ دنیا گلستان میشد. خمس اگر داده میشد چه میشد؟ دنیا گلستان میشد. اون یک عالم دیگری است. حالا ما حکم را میخوانیم ولو کسی عمل نکنه. چه کار به عمل مردم داریم؟ حکم خدا باید گفته شود. با اطلاع حکیم اشکال کردن که شما چرا فتوا دادی که یهود و نصارا طاهر است؟ فرمود برای این که حکم خدا از بین نره. چون طاهر است من حکم را گفتم. حالا ما حکم را میخوانیم. میفرماد مستحب است زکات مال و تجاره. انسان تجارت میکنه، جنس میخره، جنس میفروشد، زکات این مستحب است بدهن به شرایطی که الان میخوانیم. انما تستحب زکات و تجاره، مستحب است زکات تجارت کردن، مجازه یعنی مال تجارت، نه خود تجارت معنی مصدری او که زکات نداره، مال تجارت. باب مجاز واسعه. جا ربک یعنی جا امر ربک. اینجا هم زکات مال و تجارت، نه خود تجارت، خود تجارت مصدره. مع مضی الحول السابق، این شرط اول که این مال و تجاره یک سال برش بگذرد، سالی که سابق گفته شد که به دخول ماه 12 که یک روز از ماه 12 که داخل شد این سالش تکمیل شد. اما وقت ادایش چه وقته؟ اونم خوندیم جلو. مع مضی الحول، با گذشتن سال. کدوم سال؟ از سابق، همون سالی که 11 کامل بشود و وارد بشویم در ماه 12. و قیام و رأس المال فسائده. شرط دوم این است که سرمایه باقی بمانه در تمام سال. مثلا فرض کنیم سرمایه زید 10 قالی است. این قالی چند میارزد؟ هرچی که خودش میدونه. فرض کنیم این 10 قالی 1,000,000 تومان قیمت داره. همین رو میفروشد میخرد. اینها باید اون اول سال که قالی را گذاشت در مغازه برای تجارت 1,000,000 میارزیده. در این تمام سال قیمت اینها به 1,000,000 باقی بمانه، تنزل نکنه بازار. حالا ترقی کرد که نورون الان نور، تنزل در قیمت نشود. این بنابراین که جنس سرمایش باشه حالی ها. و اگر نقد باشد، 100,000 تومان تو صندوق گذاشتد خرید و فروش کنه، باید این 100,000 تومان تا آخر سال کم نشود. یک صدمه ای بخورد که 100,000 تومان بشد مثلا کمتر، نه به همون 100,000 بموند. اگه هم زمینش منفعت کرد و زیادترم شد، نورون الان نور. پس سرمایه هرچه هست در بین سال کم نشود، جنس است قیمتش کم نشود، نقد از خود پول کمتر نشود، موش نبره پولا رو مثلا. و قیام رأس المال فساعدن. قیام رأس المال طول الحول، در تمام مدت سال باید رأس المال تنزل نکند، کم نشود. بالا رفت که خیلی خوب، نور الان نور. فلو طلب المتاع بانقص منه و انقل فی بعض الحال فلا زکات. حالا قالی را گذاشته بود 1,000,000 تومان قیمتش بود، وقتی که آورد بازار که باش تجارت کند، قالی ها تنزل کرد، از 1,100,000 تومان کمتر حالا میخرن. و هر کس میگد، میگن نه اینا 1,000,000 نمیخریم، کمتره. میگن این دیگه زکات نداره. ولو 1 روز تنزل کند و در تمام ایام سنه به همون قیمت روز اول باقی بماند، ترقی کرد که نورن الان نور، تنزل نکند. 1 روز اگر تنزل کرد دیگه زکات نیست. بله، فلو طلب المتاع بانقص من، اگر طلب شود این مشتری پیدا بشود که متاع را به کمتر از قیمت اول خریدار است، به قیمت اول کسی نمیخرد. و این قله، فاعل قله را بزن به ناقص، از باب اعدلون، ولو اون ناقص 10 تومان باشد، از او تنزل کنند. و این قله اون ناقص فی بعض الحول، 1 روز تنزل کرد بازار، فلا زکاته، اینجا زکاتی نیست. و تمام سال نقص نباشد، ترقی کند که نور الان نور است. خب پس تا اینجا 2 شرط را خوندیم، یکی سال بر این مال و تجاره بگذارد و یکی هم که این مال تنزل نکند. شرط سوم، و نصاب المالیه و سرمایه به مقدار نصاب طلا و نقره، مقدار یکی از اینها باشد. و نصاب المالیه و هی النقدان، مراد از مالیت مراد طلا و نقره با اون شرایط که مسکوک باشد و رایج بازار باشد و الی آخر. و هی النقدان به ایهما بلغه، به هر کدام از نصاب برسد، یا به نصاب طلا برسد سرمایه یا به نصاب نقره. به ایهما بلغه ان کان اصله عروزن، اگر در اصل جنس بوده است، عروض یعنی جنس، مثل هم قالی آورده تو مغازه و میخواد خرید و فروش کند، ان کان اصل اون سرمایه عروض. و ان لا، اگر سرمایه عروض نیست، پول نقد است، طلا و نقره تو صندوق تجارتی گذاشته که خرید فروش کند، اینجا اگر جنس نیست نقد است، به نصاب هر کدوم که تو صندوق گذاشته به نصاب همو برسه. طلا گذاشته تو صندوق باید به نصاب طلا باشه، نقره گذاشته تو صندوق به نصاب نقره باشه. بله، اون گفت به هر کدوم رسید درسته، اما اینجا چون طلا گذاشته باید به نصاب طلا باشه، نقره گذاشته به نصاب نقره، اما قالی اگر گذاشته به نصاب طلا یا نقره هر کدوم رسید، زکاتش مستحب میشه. نه، هر روز به جنس میگن. کدوم پول؟ نقره؟ این رو برای آیت الله بپرس، به من چه پول دارم؟ خب، ما مسئله نمیگیم اینجا که عبارت معنی نمیگیم، شما هنوز عادت ما رو یاد نگرفتید. خب، و این الله، یعنی اگر سرمایه عروض نباشه، جنس نباشه، فنصاب اصلی، ببین چه پولی تو صندوق گذاشته، طلایه به نصاب طلا باشه، نقره به نصاب نقره. و این نقص بالآخر، فرض کنیم طلا گذاشته، طلا به نصاب طلا هست، اما همین طلا به نصاب نقره نیست، باشه، اما نصاب طلا که خودش طلایه کافیست. و بالعکس، و این نقص بالآخر. تا اینجا انشاءالله عبارت رو خود فهمیدیم. و فهم من الحاصر ان نقص الاکتساب عند التملک لیس بشرطه. الان متول حاصر رو خوندیم، میگه این لفظ انما را که در اول آورد، انما یستحب زکات و تجاره، بود منحصر است، استحباب در زکات تجارت، نگفت که ملکیتی هم درش باشه یا نباشه، قید ملکیت نکرد. اما در زکات تجارتی که میکنه این با زکات مستحبه بده حاصل کرد. این است و جزی نیست طلبه ها میگن، این است و جزی نیست که زکات تجارت مستحبه است، قید دیگه بهش نزد. سیوتی اگر کسی یادش باشد در اوائل سیوتی یک فهمه ای دارد همین مثل اینه. و فهمه من الحاصر ان قصد الاقتصاب عند التملک ليس بشرط. رفته دهات 20 قالی 30 قالی خریده، این قصد این که مالک این قالی ها بشود، این لازم نیست که نگاه داره تو خونه برای فرش، فقط میخواد اینا رو بیارد بازار بفروشد خرید و فروش کنه، باید همین کافیست که فقط غرضش تجارته. اما قصد این که من مالک اینها باشم و همیشه تو خونه ما باشه لازم نیست. بله همون تجارت دیگه. بله و فهم من الحاصر ان قصد الاکتساب عند التملک لیسه بشرطیم، یعنی بخورد برای اینکه ببرد مغازه بگذارد لازم نیست، فقط خریده آورده الان میل شده تجارت کنه چه بکنه. وقتی خرید در حین خریدن قصد تجارت نداره، آوردم خونه بعد فردا تو فکر افتاده که بازار خوبه من میرم اینا را تجارت میکنم، در حین تملک قصد تجارت لازم نیست. بله و فهم من الحاصل ان قصد الاکتساب زیرش میخواد تجارت، قصد تجارت عند التملک ليس بشرط. خیلی اصلا آقا میرن جنسی تو بازار میبینن خوششون میاد میخرن، وقتی میخرن نه به نیتی که این کتابا الان ارزونه ما ببرم بفروشم تجارت کنم، نه میگه کتابا ارزونیست خرید، بعدها دید که بفروشد استفاده میکنه عیب نداره. اینی که میخرم مالک میشد قصد تجارت لازم نیست، تجارت باشد فقط اما قصد تملک در وقت تملک این نباشد. لیس به شرطن و هو قویون، میگد همین خوب است. خلاصه مسئله اینجور آقا که جنسی را که میخره و شد مالک آورده خونه، بعد رأیش گرفت که خب حالا که ما جنس ارزون خریدیم بذار بریم بازار بفروشیم، این میشه تجارت مستحب است خمسه شده لیسه به شرطن و هو قویون و بهی صرح فی الدروس، میگد اینجا گفتیم فهمه از ضمن کلام از حاصر، اما جای دیگه تصریح کرده گفته قصد تجارت لازم نیست، همین که مالک شد قالی ها رو خرید و بعد اومد خونه و دید که ارزون است و ببره بازار بفروشد استفاده میکند عیب نداره، در حین تملک قصد تجارت نداشت، جای دیگه تصریح کرده، اینجا گفتیم از ضمن کلام فهمیده شد. و به همین عدم شرط قصد اکتساب این تملک را تصریح کرده در کتاب دروس. و این کان المشهور و خلافه، اگرچه مشهور این است که همون وقتی که از دهاتی ها میخره باید قصد تجارت هم داشته باشه، بعدها اگر قصد تجارت کنه زکات نداره، همون این باید قصد تجارت باشه. و این کان المشهور و خلافه و هو خیالت البیان، انشاءالله موفق میشیم این خبیث از بین میرد. یک لفظ خیاره در زیارت مولا امیر المؤمنین دارد، از استاد شاید 50 سال میشه پرسیدم خیاره چه سیوهیه، ایشون فرمودن اسم مصدر است برای اختیار، اختیره یختیرو مصدره چه میاد اختیارن، ایشون فرمودن خیاره اسم مصدر است برای اختیار. خب و هو خیارت البیان، میاد همین فتوایی که در دروس داده هست اختیار بیان است. ولو کانت تجارتو بید عاملن، حالا آقا ثروتمنده خودش نمیخواد بره تو بازار خرید و فروش کنه، قالی ها رو میده به یک نفر میگه تو برو بازار بنشین بفروش، یا طلاها رو میده یا نقره ها رو میده، خودش نمیخواد این کارو بکنه، حالا اینجا زکات این تجارت بر ذمه کیه؟ کی زکات بده؟ اون آقایی که وکیل است و بیره بازار خرید و فروش میکند، یا خود صاحب قالی یا صاحب طلا و نقره؟ ولو کانت تجارت بید عاملین، اگر تجارت دست کارگری باشد، فنصیب المالک من الربح یذم الی المال. اینجا خب لابد این کارگر که بازار میرد کسب میکند، قالی ها رو میفروشد یا طلا ها رو خرید و فروش میکند، باعث این ربحی که حاصل میشد از این سرمایه، ربح سهم مالک چقدر میشد، اینو ضمیمه میکنیم به اصل مال. اگر با اصل مال به حد نصاب رسید، زکات بر مالک واجب میشه. سهم خود مالک فرض کن 10 و 2 به اصطلاح کاسب ها، که بین صاحب پول و یا صاحب قالی با کارگرش 10 و 2 که 2 حصه صاحب مال ببرد، 1 حصه عامل ببرد. حالا ربحش 2 حصه مالک با اصل پولی که داده، مجموعا حد نصابه. حد نصاب که رسید، 1 سال که گذشت، زکاتش بده، مالک بده. فنصیب المالک من الربح یذم الى المال. میگیم خواه این عامل بیچاره این چطور؟ میگد و یعتبر حصة العامل نصابا، بله بلوغ، بله و یعتبر بلوغ حصة العامل نصابا فی ثبوتها علیه. و سهم عامل اگر به حد نصاب رسید، منفعتی که کردن حصه عامل کارگر، اونم به حد نصاب رسید، برش زکات مستحبه. نرسید بر او هیچ است، بر او چیزی مستحب نیست. و یعتبر بلوغ حصة العامل نصابا فی ثبوت اون زکات علیه بر اون عامل. تمام شد. و حیث یجتمع شرائط، حالا شرائط مسئله زکات دادن که مستحب است جمع شد، که گفتیم بین سال تغییری نکند، تنزل نکند، سال بگذرد الی آخر. خب حالا چقدر از این مال تجارت زکات بدهد مالک؟ اگر حصه عامل هم به حد نصاب رسیده چقدر زکات بدهد؟ و حیث یجتمع الشرائط فیخرج یا یخرج ربع عشر القیمه. اینجا ربع عشر قیمت سرمایه و ربح مال مالک، یا ربع عشر عشر مال عامل اگر به حد نصاب رسیده، ربع عشر را بدهند. حالا فرض کنیم 400 هزار تومان از همش ربح و سرمایه برای مالک، عشر 400 هزار تومان چند میشه؟ 40. ربعش چند میشه؟ 10 هزار تومان. فیخرج ربع عشر القیمه کن نقدین، که نقدین هم گفتیم ربع عشر است. و حکم باقی اجناس زرع، رفت سر اصل مطلب. این مال و تجارت تمام شد تا همینجا بود، رفت سر اصل مطلب. زکات واجب در چند صنف مال بود؟ 3 صنف، انعام 3، بعد غلات 4. نه اونا یکی یکی حساب کنید، نقده این 3 تا. حالا زراعت های دیگر، خیلی زراعت ها داریم، از غلات 4 نیست، انعام هم که نیست، انعام حیوانات هم، نقدین هم که نیست، به اصطلاح بعضی ها باقلای، یا به اصطلاح بعضی ها عدس، مثلا اینا غلات 4 نیستن. اینها را بخوایم مستحب است زکاتش بدیم، چقدر بدیم؟ و حکم باقی اجناس زرع الذي يستحب فيه الزکات، اینم زکاتش مستحب است. حکم الواجب، این فرض کنیم گندم نصابش چه مقداره، عدس همون مقدار که رسید، زکاتش مستحب است. بله حکم الواجب فی اعتبار نصاب، اول شرط غلات 4 نصاب بود، و زراعه که باید خودش زراعت کنه، شرطش بود که خودش زراعت کنه، و ما فی حکمها که گفتیم منتقل بشود به مشتری قبل الانعقاد، همه اون شرایط در عدس هم هست، در نخود هم هست، غیر از اون غلات اربعه. و ما فی حکمها و قدر الواجب، مقدار واجبش هم اونجا چند یکه میداد، به سه آب اگر آب میخورد چقدر میداد؟ سه آب اونجا آب میخورد آشان میداد. و آبای دیگه چقدر میداد؟ نصف آشان. و قدر الواجب و غیرها احکام دیگری هم که درش گفته شده که بعضی بعد میاد، همه اینها فرق نداره. حاصل زکات گندم و جو یا مویز که کشمشه یا خرما چه احکامی دارد؟ نخود و لوبیا و بقیه حبوبات همون احکام را دارن و غیره همون. ولا یجوز باز اصل مطلب است، صحبت استحباب اینها نیست، اصل مطلب داره میگه ولا یجوز و تأخیر و دفع لزکات ان وقت الوجوب. میگه جائز نیست کسی تأخیر کند دادن زکات را به اهلش از وقت وجوبش. چه وقت زکات واجب شد همون وقت باید بدهد. خب وقت زکات گندم وجوب زکات چه وقت بود؟ انعقاد حد. حالا همجا درو کنه بده به مستحق یا بعد از این که صاف بشد گندم بشد؟ این متن میگه وقت وجوب باید بدهد، تأخیر جایز نیست. حالا دیدیم چه کارش میکنیم. ولا یجوز تأخیر و دفع الزکات عن وقت الوجوب ان جعلنا وقته و وقت الاخراج واحده. میگه این متن درست میشود اگر وقت وجوب و وقت دادن را یک وقت فرض کنیم، که بگیم در همون وقتی که گندم را کاهش باد میزنند و خالص گندم میشد اونجا واجب میشد، وقت اخراج هم همون زمان است. ولی متن درست نمیشد جور دیگه. ان جعلنا وقته ضمیر به وجوب و وقت الاخراج، اگر قرار دادیم وقت وجوب و وقت اخراج را واحدا، اینجا تأخیر جایز نیست. حالا وقت اخراج که و هو التسمیت به عهد الاربعه، تسمیه به گندم چه وقته؟ وقتی به زمین هنوز درو نشده یا بعد از درو کردن که هنوز کوبیده نشده؟ چه وقت میگن این گندم است؟ گندم حقیقی نه مجاز، بابل مجاز که واسه وقت درو که رو زمین هنوز نکوبیده گندم میگن بهش؟ خوشه میگن. ها وقت خوش شدن که هنوز درو نکردن. احسن، بله، بادش دادن و صاف کردن. واجب شد دادن زکات، یک روز اگر تأخیر کنه، شب دوز بیاد منافق بیاد ببرد، زامن مالک حب فقرها رو باید بده تا اون بکشه. بله همین گندم بشه، ولی خوشه که تو بیابون افتاده حیوانات میخورن. و هو یعنی وقت اخراج از تسمیه به عهد الاربعه، که همون گندم صاف بشد که دیگه حالا میخوان تو گونیا بیندازن و ببرن بازار. و علل مشهور، اما بنابر قول مشهور که وقت وجوب را چه وقت میگفتن؟ وقت انعقاد. و علل مشهور فوقت الوجوب مغایر لوقت الاخراج، وقت وجوب همین که خوشه گندم خشک شد ولو درو نشده، مشهور میگفتن الان زکات واجب شد، اما الان که اخراجش واجب نیست، صبر کنن بعد درو کنن بعد بکوبند تا گندم کاهش صاف بشد اون وقته. و علل مشهور فوقت الوجوب مغایر لوقت الاخراج، چرا؟ لان اون وقت، بزنید وقت الاخراج یا به خود اخراج، لان اون وقت الاخراج یا لان اون اخراج بعد تصفیه که کاهش جدا کنند و بشد گندم اونجا تو بیابون گونی ها را آوردن که جا کنن. و بعد یبس سمره که انگور خشک بشد تا بشد به کشمش، یا خرما هم خشک بشد تا بشد، بله. خرما. این اشکال به متن میگد وارد است که شما میگویی وقت الوجوب تأخیر کرد زامنه، این وقت الوجوب که هنوز به زمین زراعته درو نشده صاف نشده، چطور این واجبه برش که اگر تأخیر کرد زامن میشد؟ پس متن بنابر قول مشهور درست نمیشد. خب و یمکن ان یرید به وقت الوجوب وجوب الاخراج و صرف میر اینجا ها لازمه دیگه. میگد این الف لام ممکن است عوض از مضاف الیه باشد تا این اشکال به متن وارد نشد. تأخیرش جائز نیست از وقت الوجوب، الف لام وردار الوجوب مضاف الیه بیار، ان وقت الاخراج معنا درست میشد، یعنی وقت الاخراج که رسید تأخیر جایز نیست، باید فورا زکات را بده دست صاحبش، متن صحیح میشد. بله خود جناب شارع همیشه گفتیم نسبت به مصنف مثل یک نوکره با اخلاص ادب نگه میداره، اول اشکاله میکنه بعد یه خود مسئولیش میکنه. و یمکن ان یرید جناب مصنف به وقت الوجوب وجوب بل اخراج، لا وجوب از زکات تا به متن اشکال بشود، چون میگد وقت وجوب حق تأخیر نداره، خب گندم رو زمین هنوز دراو هم نشده چطور حق تأخیر نداره، به که بده؟ آخی معلوم نیست اصلا چه حسابی داره. سبه مذهبه تا مناسب با فتوای شود و الا جور دیگه متن درست نمیشد. از یجوز علی تفصیل تأخیره ان اول وقت الوجوب اجماعا الى وقت الاخراج. اگر تفصیل قائل شدیم گفتیم وقت وجوب با وقت اخراج دوتایه، اونا میگن الان که وقت وجوبه که دادنش لازم نیست، تا بگیم اگر تأخیر کرد معصیت کرده است دفعه بهتر میشه. از یجوز علی تفصیل تأخیر دفع زکات ان اول وقت الوجوب که گندم خوش شده است لیکن درو نشده اجماعا الى وقت الاخراج، اما بعد از این وقت اخراج تأخیر فلا، اونجا دیگه تأخیر جایز نیست. خب درو شد گندم صاف شد، اونجا تو گونیا داری جا میکنی، خب اول بده حق مردم بده زکات شد بده بعد باقی تو گونیا جا کن. بله اما بعد از وقت اخراج فلا، اونجا تأخیر دیگه جایز نیست. حالا متن بچسبونیم ولا یجوز تأخیر و دفع ان وقت الوجوب مع الامکان، اگر دادن زکات ممکن باشد، عدم امکان سوار خیلی داره، خب من حاضرم که زکات بدم لیکن آقا تشریف نیاورده که بهش بدم، یا اینکه آقا رفته جای دیگه اونی که مستحق زکاته، اینجا تأخیرش معصیت نیست، اومده حاضر شده میگه حق ما را بده، میگه ما رو فردا بیا، نه این فعل حرام شد. اگر رسوندن به اهلش ممکن است تأخیر جایز نیست، حرامه و ضامنم میشه. فلو تعذره، اگر دفع متعذر شد لعدم تمکن من المال، من مالک گندمم، نوکرهام تو بیابون گندم صاف کردن، لیکن من الان که مستحق حاضره نمیتونم گندم بدم، گندم تو بیابونه، باید بریم اونجا با هم تامه بدم، که مال من متمکن نیستم، گندم تو بیابونه، این عدم تمکن است. لعدم تمکن من المال او الخوف من المتغلب، یا من میترسم که به این آقا بخوام گندم بدم، میاد میگه به من هم بده ظالم، میگه ای شما گندم داری که، اون میاد یک مقدار به زور از من میگیره، یا مستحق نمیگیره، میگه حالا من گندم از تو بگیرم تو را مرا لخت میکنن، گندم را میبرن، یک مانعی است که نمیتونم گندم بدم. اول خوف من المتغلب، متغلب یعنی ظالم، متغلب و... بله به چه تعبیری بگم، نه اصلا میخوام معنای اصل معنای متقلب چیه، نه غلبه، چون من نظرم یک اصطلاحی است در بعضی ولایت‌ها شنیدم، گفتم اینا از کجا اینو پیدا کردن؟ میگن آقا ملک از غلبه، یعنی هر کس زورش رسید مالک میشه، مراد همینه، یعنی زور به زور مال مردم میگیره. خب او عدم المستحق، یا اصلا اونی که استحقاق داره که زکات بهش بدیم نیست، اینجا رفته تهران مثلا، فلو جاز التأخیر، این جواب اون لو است، جاز التأخیر الى زوال العذر، تا عذر زائل بشه. حالا فیوز من را بزنید به اصل مد مع الامکان، جاز التأخیر مع الامکان فیوز من. حالا سیوتی یادتون هست که اول سیوتی است، حالا یک فعل شرطی باید تقدیر بگیرین دیگه، چجور تقدیر بگیرین؟ اصل یا این لم تعذر یا مال خود متن. فإن تأخر مع الامکان فیزمن، ممکن بود مستحق حاضر، مانعی هم در بین نبود، ظالمی هم نبود، مالم هم همینجا حاضر، غایب هم نیست، اگر به اهلش زکات را نداد، شب دوز آمد برد، این صاحب گندم ضامن مال فقرایه، با تونه بده. فیض منو به تأخیر، به تأخیر لال عذرین، این لال عذرین را ظاهرا صفت بگیر برای تأخیر، یعنی تأخیری که به سبب عذر نباشد، چون اگر به سبب عذر بود که گفتیم معذور ضامن نیست. به تأخیر لال عذرین و این تلف المال به غیر تفریطه، میگه ولو مال را تفریطم نکرده، آخه یک دفعه تفریط کرده و شب حفظ نکرده مال را دوز برده، یک دفعه نه تفریطم نکرده، اونجا خوابیده لیکن بیدار نشده دوز برده، میگه هر دو صورت ضامن است، چه با تفریط چه بی تفریط. و این تلف المال به غیر تفریطه، باز متن بچسبون، فیض من به تأخیر و یثم و یعثم، هم ضامن گندم فقراست و هم معصیت کرده است، چون وجوبش فوریست، فورا باید مال به صاحبش رد کرد، پس این هم ضامن شد و هم فاسق شد. و یعثم للاخلال بالفوریت الواجبه، چون دفع زکات واجب فوریست و هر کس امر فوری را تأخیر کرد معصیت کرده است. للاخلال بالفوریت الواجبه، که فوریت واجب است، فوریت واجب یا اصل دادن زکات واجب، معالم اگر خونده باشید اونجا میگه دو وجوب است، یکی اصل واجب یکی فوریتش، دو وجوب داره. خب که هم اصل زکات دفعش واجب هم فوریتش هم واجب. و کذا الوکیل، همچنین اگر وکیل گرفته صاحب گندم که آقا تو اونجا که گندم را صاف کردین وکیلی که زکات را بدی، حالا وکیل تنبلی کرد زکات نداد به اهلش، همین حکم دارد، یعنی در تأخیر معصیت کرده و ضامن هم همون وکیل است، وکیل با تاوله بکشه. وکذا الوکیل والوصیه، یا صاحب گندم در حال احتضار امثالش وصیت کرده است که هر وقت گندم ها صاف شد زکاتش بدین، حالا وصی تأخیر کرد، همین حکم است، ضامن است وصی و معصیت هم کرده است. و کذا الوکیل و الوصی به تفرقت لها و لغیرها، که وصی است که هم تفرقه کند بدهد زکات را، هم کارهای دیگه، تنها برای زکات دادن نباشد، کارهای دیگه هم باشد. و جبز المصنف فی الدروس تأخیرها لانتظار الافضل، که تو رساله فارسی همه وقتی دیدم نوشتن این مسئله را، که اشکال برطرف میشد از خیلی متدینین، خود زکات دارد لیکن نمیخواد دور جناب به هر بیسار بی پایی بده، میگه بذار فلان شخص فاضل متدین بیاد به او بدم که برای خوب درس بخونه یا جهات دیگری در کاره. اینجا مصنف گفته تأخیر جایز است، چون تأخیری است تقریبا رضای خدا، و هر کس که نمیشه زکات را داد کنید، یعنی بعد از آنی که جامع شرایط هستن مستحقین، لیکن به بعضی ها رسیدگی کردن بهتر از بعضی دیگر است، طلب از حواسش جمع میشد مثلا، یا زیر بار قرض دارد تلف میشد، خود صبر میکنیم زکات به امیدیم قرضش ادا بشه مثلا. یک جهت ارجحیتی باشد مصنف فوت تاخیر اینجا واجب جایز است، فوریت واجب نیست، منتظر میشیم تا اونی که باید به دادش رسید به او بدهند. شما نداره تفرقه این دادن به فقرا. وجب و در مصنف فدروس تاخیر اون زکات را، اینجا به زکات بزنیم یا به دفع یا فوریت، به که بزنیم زمین تاخیرها را؟ تاخیر زکات به فوریت نمیخوره. دفع یعنی از باب مستر بودن. و چرا مرار رو دور کنیم؟ به خود زکات بزنیم. وقت به زکات که زدیم باز درست نمیشه، معتاد به مضافش. دفع بزنیم دیگه، بله بگیم مستر است و جاز الوچه اینه، یک کارش باید کرد بالاخره. خب جب و در مصنف فدروس تاخیرها، چرا تاخیر کنیم؟ لانتظار الافضل او تعمیم، یا اینکه مستحقی که مثلا باید زکات بهش داد 10 نفرن، 5 نفرشون اومدن، 5 تا هنوز نیومدن. اینجا اگر من میخوام به همه یک حصه ای برسد تاخیر کنم عیب ندارد. او تعمیم، یا تعمیم رو معنای دیگه هم بکنیم که میخوانیم ظاهرا مستحقین زکات 8 نفرن چندن؟ انما صدقات للفقراء والمساکین، تا آخرش بلدی؟ 11 نفر؟ نه. حالا اینجا تعمیم را چجور معنا کنیم؟ بگیم تعمیم از یک صنف، یعنی همه فرض کنیم فقرایان 10 نفر، 5 نفر فقیر اومدن، 5 نفر نیومدن. یا تعمیم در اصناف، چون اصناف مستحق زکات یکی کسانی است که مدیونن، یکی غلامی است که زیر فشاره، معرف قلوب. مراد از تعمیم اون معنا یا این معنا؟ این هم باید اطرافش فکر کرد که مراد از تعمیم کدام است. یا تعمیم در اصناف، یا تعمیم در صنف واحد. صنف واحد فرض کنه همه 10 تا مدیونن، حالا میخوان زکات رو به هر 10 تا بدیم، 5 تا از مدیون ها اومدن، 5 تا هنوز نیومدن، این صنف واحد شد، تعمیم میدیم. یا تعمیم در اصناف، یکی مدیون، یکی فرض کنیم مسکین، یکی نمیدونم عبد زیر فشار مثلا. خب او تعمیم و فی البیان کذالک، میگه در بیانم همین فرموده که تأخیر برای انتظار افضل یا برای تعمیم جائزه، فوریت واجب نیست. و زاهد تأخیرها لمعتاد طلب من، قصه واقعی عرض میکنم، از ساداتم عذر میخوام. در بعضی ولایات آقا این سادات به اندازه محترمن عجیب و غریب. خب ما اونجا یک ریاست مختصری، مختصرم نبود، خیلی ریاست مهم داشتم، از یک جای با چند نفر رد میشدم، دیدم یک نفر سید یک بیچاره به قسمی میزند عجیب و غریب. بعد به سراغ گفتم بریم بین سید چرا این بیچاره میزند. بعد سید آمد، گفتم چرا اون نمیدونی؟ گفت آقا من این خمس پیششه میخوام بگیرم، پدر سوخته نمیده، من خفت میکنم اصلا. چون اونجا مرسومه، هر سیدی یک چند نفری را مورد خاص داره که تقسیم کردن اون بیچاره را، که این سید از این ده خمس حق داره، سادات دیگه حق ندارن پا اینجا بذارن. یک عجیب غریب کارهای دارن. حالا اگر فرض کنیم که زکات را هم معتاد است، بعضی اشخاصی هستن که همیشه میان از این صاحب گندم زکات هم میبرن، کسی دیگه نمیاد، فقط همین های عادت دارن سر خرمن میان که آقا سهم ما رو بده. برای این معتاد ها انتظار بکشیم عیب نداره، بگیم هر سال بیچاره میاد از راه دور، حالا ما زکات به کسی دیگه بدیم، اون میاد دست خالی برمیگرده، چون عادت دارد که میاد هر سال زکات میگیره، برای همون نگاه بداریم، فرمودن تأخیر عیب ندارد. و زاد تأخیرها لمعتاد طلب منه، حالا منه هم باز به که بزن؟ نه تا مال یا به معتاد مالک. خیلی و زیاد کرده مصنف در بیان تأخیر اون زکات را برای کسی که عادی هست طلب کردن زکات را از این صاحب مال به ما لا یؤدی الی الاهمال. اینا معنی است. حالا او فهمیده که هر سال باید به ما زکات نگه داره، میگه خب ما که مطمئنیم، او به کس دیگر نمیده. شش ماه دیر کند، میگه نه دیگه این نشد. باید خیلی هم تأخیر نکند اون معتاد، 10 روز 5 روز تأخیر کند، نه که کار به اهمال بکشد، بگد که حتما او برای ما زکات نگاه میدارد، 6 ماه 8 ماه نرد خبر نگیرد، نه اینقدر تأخیر جایز نیست. بله به ما یعنی به اون تأخیری که مصداق مال تأخیر بزنید خیلی خوب در میاد، به ما به اون تأخیری که لا یؤدی الی الاهمال. خب ایشون گفتن مجمل، گفتن همین مقدار تأخیر برای شخصی که عادی هست جایزه که به سرحد اهمال نرسه. حالا اهمال چه مقدار تأخیر بزنید اهمال میشد چه مقدار نمیشد، اینا که باید معین کنه احسن این عرف، او باید معین کنه. اول قوانین شلو میخوانی که در امور عرفیه مغز مجتهد کار نمی کنه. میریم از بازاری میپرسیم که آقا یک کسی عادیست برای زکات هر سال میاد، تا چند روز تأخیر بشد اهمال است؟ هرچه عرف گفت همون است، مقدار معین نشد، حواله به عرف است. لا یؤدی الی الاهمال. و آخرونه یعنی بعضی ها گفتن که مقدار تأخیر که اهمال نمیشد معلومه، 1 ماه براش صبر میکنیم، از 1 ماه دیر کرد دیگه میدیم به کس دیگه. و آخرونه یعنی زیاد کردن کسان دیگر شهرن، گفتن 1 ماه منتظرش باشیم عیب نداره. و شهرین، بعضی هم گفتن نه تا 2 ماه هم تأخیر نیست اهمال نیست. و شهرین او شهرین، خیلی خوب او شهرین، پس 2 تا الف داره شهرن، 1 مال خودش 1 مال او. مطلقا، حالا جناب سلطان تو مطلقا نوشته چه برای انتظار افضل باشد یا نباشد، ظاهرا درست نمیشه. خصوصا مع المزیه، خصوصا اگر در اون کسی که منتظرشه یک مزیت زیادی باشد، همی که عرض کردم طلبه ایست فاضل آبرومند، به اینهایی که همیشه عقب زکات میگردن نمیده، منتظر اون میشد، میگن عیب ندارد تا 1 ماه 2 ماه منتظرش بشود عیب ندارد. خصوصا مع المزیه و هو قویون، و این فرمایش آخرون خوب است. خیلی ولا يقدم، مسئله جدیدی است، ولا يقدم على وقت الوجوب. معالم اگر خونده باشی یادت باشد اونجا میگه که تقدیم واجب بر وقت خودش جائزه جائز نیست، همین مسئله را مثال میزنه. حالا خب آقا میدوند که من خرمن گندمم به حد نصاب میرسد و باید زکات بدم، الان یک کسی است محتاجه، مدیونک، اجاره خونه نداره، یک پیش آمدی داره، قبل از این که گندم وقت وجوبش برسد الان میتونه زکات رو به ای بده یا نمیتونه؟ بگه نمیتونه، به قصد زکات نمیشه داد. ولا یقدم علی وقت الوجوب علی اشهر القولین، یعنی 2 قوله، بعضی میگن میشد به قصد زکات داد قبل از وجوب، بعضی میگن نمیشد. ایشون میگن اشهر همین است که متن میگد که لا یقدم علی اشهر القولین الا قرضن، مگر قرض بهش بده، بگه آقا تو که اجاره خونت عقب مونده، وقت خرمن اصلا زکات بر ما واجب میشد، حالا واجب نیست، لیکن این 5000 تومان بگیر برو اجاره خونت بده، به طریق قرض بهش بده، بعد وقت خرمن اگر زکاتی برش واجب شد پاش حساب کند. الا قرضن فیحتسب بالنیه عند الوجوب، وقت وجوب زکات که شد همون قرض را نیت کند که همون قرض زکات این گندم باشه. و یحتسب یا یحتسب به نیت کردن عند الوجوب به شرط بقاء القابض علی الصفه، به شرطی که الان مستحق هست، اما وقت گندم زکاتش واجب شد، فرض کنید ثروتمند شد، اونجا دیگه نمیتونه پاش حساب کند قرض را زکات، چون ثروتمنده الان و زکات ازش بگیره بده، قرض ازش بگیره بده کس دیگه، به شرط بقاء القابض على الصفة الموجبة للاستحقاق فلو خرج عنها. فهلا قرض بهش داد، وقت وجوب زکات ای آقا ثروتمند شد، یا مانع دیگری رسید، علیاذ بالله مرتد شد، مانع دیگری رسید، فرض کنیم زن بود و شوهر کرده و واجب النفقه شوهر شده، شوهرم نفقه بهش میده، حالا یک مانعی درش اگر رسید، اونجا نمیتونه پاش زکات حساب کند، بگیرد قرض رو بده به کسی دیگه. فلو خرج عنها، از اون صفت موجبه للاستحقاق، ولو به استغنائه به نمائها. خب فرض کنیم این زکات به این داده، اینم رفته کسب کرده، ثروتی به هم زده، یا فرض کنیم گوسفند بهش داده که بعدها قیمت گوسفند زکات حساب کند، یا چند تا درخت بهش داده، این نمایش این ثروتمندش کرد، خب بازم نمیشد برای زکات حساب کرد. ولو به استغناء اون شخص قابض، زمین استغناءه رو به قابض بزن، ولو به استغناء اون قابض به نماء اون چه، زمین نماها رو به که بزنیم؟ خب میدونم قرض، خب ما میخوام ملا بشیم آخه، زمین مؤنث به قرض میخوره؟ زکات هم که نداده که قرض که همه دیگه باب المجاز واسع، ولی جور دیگه نمیشه دوار درست کرد. خب به نمائها لا به اصلها، اما به اصلش اگر غنی شده اون سبب نمیشد به این که به این زکات نرسه، چون مدیون ای پول مال مردم و باید عوضش بده پول را. لا به اصلها ولا بهما، اگر هم به خود این پولی که قرض گرفته و هم به فائدهش دوتایی مرکبن مستغنی شده، باز هم از استحقاق بیرون نرفته به فتوای ایشون. ولا بهما، خب ولو اخرجت علا غیره، جواب اون ولو است، اگر خارج شد از استحقاق به یکی از این صور، اخرجت، باز زمین اخرجت به که بزنیم؟ همش به زکات دیگه، اما مجاز ولا حقیقت که نیست، که زکات نیست، و قرض بهش داده. اخرجت به اعتبار مایه اول بفرما، یعنی چون بعدها این قرض پای زکات حساب میشد، و آت الیتامان به اعتبار ماکان. اخرجت علا غیره، غیر این قابض، زمین غیره هم به قابض بزن. ولا یجوز نقلها، که هر روز ما عذر میخواییم، امروز هم عذر میخواییم، وقت گذشته عذر موجهیه، ما نیم ساعت شرط کرده بودیم، حالا شد یک ساعت. لا اله الا الله،
و آخرای شهرن او شهرن این جهان جهان، این مجرهایی که این میگه با این محل مدیت با این